من بردن راجع به این صحبت میکنم. لذا ما کنار این که بحث حریم خصوصی و عنوان یک حق برای کودک بررسی میکنیم و به مطالعه این برمیخیزیم که آیا مداخلات و اقدامات والدین میتونه منجر به محدود سازی حریم خصوصی کودک باشه، یه اشاره هم به بحث آزادی ها میکنیم که آیا باز تدابیر و اقدامات والدین میتونه محدود کننده آزادی کودکان باشه. اینا یه بحثی که انشالله یادمون باشه بهش میپردازیم. خب برای شروع بحث ما اولا باید خود حریم خصوصی رو مورد مطالعه قرار بدیم. من اینجا هم مقدمتا عرض کنم یک مقاله دارم راجع به حریم خصوصی کودک، با البته همکاری که از دانشان دکتری خانمی بود، خانم دکتر بیستونی، که کمک کردم و این مقاله رو نوشتیم. و بعد اینم عرض کنم شو یک پایان نامه رساله دکتریش رو اصلا تو حریم خصوصی کودک نوشتم، کار ارزنده بود، ولی این به این معنا نیست که کار کامل انجام شد تا تمومه، تازه یه پرونده بحث باز شده و خیلی همین سوالات هستش. جهت تقویت بحث و مطالعه بیشتر میتونید به این مقاله حریم خصوصی کودک هم مراجعات داشته باشید و انشالله حالا یک بحثای من اینجا مطرح میکنم قابل استفاده هست انشالله، و من هم انشالله از کامنت ها و نظرات و نکاتی که میگید بتونم انشالله استفاده کنم. حریم خصوصی یه حقی است برای همه انسان ها، فارغ از مذهب، نژاد، رنگ، جنس، که خیلی در مقررات داخلی و بین المللی مورد تأکیده و این در حقوق داخلی خودمون از جمله در اصول قانون اساسی اصل 22، 23 و 25 قانون اساسی مورد تأکید و حمایت قرار گرفته. الان هم با توجه به پیشرفت ارتباطات و تعاملات، حریم خصوصی حساسیت بیشتری پیدا کرده. ببینید مثلا الان به خاطر ایجاد شبکه‌های مجازی اطلاعاتی، سیستم‌های فناوری اطلاعاتی و حتی فعالیت رسانه‌ها خیلی مداخلات در حریم خصوصی افراد انجام میشه و جا داره که به این بحث اهمیت داده بشه. لذا خود حریم خصوصی یک بحث مهمه. حریم خصوصی کودک هم خب با توجه به اینکه خود کودک هم هست مهمتره. ما هم بعد حریم خصوصی رو بفهمیم چی هستش و بعدش هم برای شناسایی حریم خصوصی برای کودک و این سوال، اولین سوال، آیا کودک همان حریم خصوصی که بزرگسال داره با همان محدوده داره، این سوال با همون محدوده داره، یا اینکه نه اینجا یک صحبتی از حریم خصوصی میشه اما اصلش دست والدینه. اینو بعد بالاخره بشینیم بررسی کنیم. خب گفتیم حریم خصوصی برای هر انسانی هست. خب کودک هم انسانه. چرا برای انسان حریم خصوصی هست؟ به خاطر شخصیتش، به خاطر ارزش انسانیش، به خاطر کرامتش، به خاطر شرافت انسانی، به خاطر اینکه مسلط بر خودش و امور مربوط به خودش، اموالش و متعلقاتش هست. خب این هم در مورد کودک هم هست و بدون هیچ تردیدی همین الان میتونیم بگیم حریم خصوصی هم برای کودک هست. مهم شناسایی این محدوده شه و آیا همین سوالی که محور بحثمون، والده میتونن مداخله در حریم خصوصی کودک داشته باشن یا خیر؟ تعریفی اینجا برای حریم خصوصی باشون گفت محدوده. اینم بگم البته در مورد اینکه خود حریم خصوصی دقیقاً چی هست یا تعریف جامعیشه خودش بین اندیشمندان بحثه و یه موزه وفاقی وجود نداره، اما اون چیزی که حالا جنبندی که من اینجا گذاشتم بد نیست. حریم خصوصی محدوده از زندگی شخص است که به وسیله قانون و عرف تعیین شده و ارتباطی با عموم نداره، به نحوی که دخالت در آن ممکن است باعث جریح دار شدن احساسات شخص یا تحقیر به نزد دیگران به عنوان موجود انسانی گردد. پس حریم خصوصی یک دامنه ای از اطلاعات فرد و محدودیت های جسمی و جنسی و امور مربوط به فرد هستش که شخص میخواد اینا محفوظ بمونه، در دسترس قرار نگیره، خودش با سلیقه خودش اونها رو بتونه اداره کنه. و همونطور که گفتم یک مسئله است مربوط به حقوق شخصی فرد، مربوط به حقوق شخصیتش و بر مبنای کرامت. مستظرید که همونطور که اشاره کردیم این حق برای کودک الان پذیرفته شده در کنوانسیون حقوق کودک مثلا 1989 میلادی در ماده 16 پیمان نامه یا کنوانسیون حقوق کودک به رسمیت قرار گرفته. من اینجا اینو اشاره کردم که در امور خصوصی خانوادگی یا مکاتبات هیچ کودکی نمیتوان به دلخواه یا غیرقانونی دخالت کرد یا حق حرمت نمود. کودک درباره این گونه دخالت یا حق حرمت ها مورد حمایت قانون قرار دارد. این همین بحثی که راست به کنوانسیون اینو بهتون بگم به حد اقلا کفایت کرده، فقط الان یه تعریف و یه کلیاتی از حریم خصوصی. حالا این که این محدودش دقیقا چی هست، وضعیت والدین چی میشه، تعارضش با تربیت کودک چی میشه، اینها مسائلی هست که بررسی نشده. در کنار حریم خصوصی بحث آزادی هم هست که باز همچنین اشاره کردم در ماده 13، 14، 15 از کنوانسیون حقوق کودک بهش اشاره شده. مثلا ماده 13 حق آزادی عقیده رو بیان میکنه، در ماده 14 حق آزادی مذهب و ماده 15 هم حق حضور کودک در فعالیت‌ها و فعالیت‌های جمعی اجتماعات انجمن‌ها. در خصوص این مواد خصوصا همین آزادی‌ها اکثر کشورهای اسلامی در موردش یک در حقیقت حق شرط گذاشتن. کنوانسیون ها اینو خب میدونید که یکی از راه‌هایی که بشه با یک کنوانسیونی خودش رو حقیقی دولت هماهنگ کنه اینه که آیا کلان قبول نداره که هیچ، ولی اگه میخواد بپذیره اما یک سری موادش رو قبول نداره میتونه بگه آقا من این کنوانسیون رو میپذیرم به شرط فلان ماده، شه حق شرط بذاره که بهش حق رزرو هم میگن، حق تحفظ هم میگه مثلا این ماده رو من قبول ندارم، یا حق تحفظ یا شرط کلی بذاره میگه در مواردی مغایر مقررات داخلی اسلامی باشه. که ما خودمون در مورد کنوانسیون حق شرطمون حق شرط کلی هستش. بنابراین بعضی از کشورهای اسلامی به خاطر اینکه نمیدونن کودک رو رها بذارن که آزادی دینی داشته باشه، آزادی عقیده داشته باشه با آموزهای اسلامی، اما اونجا برای خودشون یک حق شرطی گذاشتن و گفتن که ما اینو قبول نداریم. این هم فعلا کنید محدوده. بعضی از کتر کشورهای غیر اسلامی هم این حق گذاشتن، تا اونجا که آدمی مثل اسپانیا حتی کره بعضی از کشورها گفتن که نه آقا اینجا والده میتونن خودشون در مورد آموزش های دینی و اینها مداخله کنن. حالا این بحثش مفصله، فعلا حالا بیشتر رو حرم خصوصی صحبت میکنم، در کنارش آزادی هم اشاره میکنم. بفرمایید. بله، این که کنوانسیون به کلیات و مباحث ابتدایی و الزامات حداقلی بسنده کرده به خاطر اینکه خواسته یک وفاق ایجاد شه و کشورها به اون بپیمه. لذا در همون بحث سن کودکی که سن کودکی از کجا شروع میشه باز دستو باز گذاشته، گفته ما 18 سال میگیم مگر اینکه طبق قوانین داخل کشور خودشون تعریف خاصی باید کشورها تونجی که میشه ملحق بشن. و الان هم اینطوره، اکثر کشورهای جهان به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شده، بیشترین تمایل و پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی رو ما در رکوردش در خصوص همین پیمان‌نامه و کنوانسیون حقوق کودک داشته باشه. خب من اینجا 5 اصل کلی رو که عرض کنم مهم هستش برای حریم خصوصی کودک رو اشاره کردم که خوب بهش توجه کنیم. و اینم از کامنت هایی هستش که در حقیقت یونیسف صندوق بین المللی حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در مورد کودکان اینا رو گفته. 5 تا اصل: 1. گفت خب حریم خصوصی کودک رو اگر قبول دارین، واسه من اینجا ببینم که بنده کنترل روزی بحث بعدی داشته باشم نخوندیم. بله، یک، کودک حق بر حریم خصوصی و محافظت از داده های شخصیش داره. یک، ثابت باشه. دو، کودکان حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات از منابع مختلف رو دارن. اینا ما تایید نمی کنیم، این پنج اصلی گفتم یونیسف مطرح کرده. سه، کودکان حق دارن در معرض مسائلی که آوازهشان رو خدشه‌دار می کنند قرار نگیرن. چهار، حق بر حریم خصوصی و آزادی بیان کودکان باید مطابق با رشد توانایی های آنها محافظت شود. پنج، کودکان حق دارند در مقابل خشونت و سوء استفاده از حریم خصوصی، آزادی بیان و خدشه‌دار شدن آوازشان به راه های جبران خسارت دسترسی داشته باشند. این چه که گفته آوازه در اینقدر، یعنی اون آبرو، اون شهرت، اون بالاخره مکانتی که طفل داره. این پنج اصلیه که در مورد حریم خصوصی، پس یک، حریم خصوصی در کنوانسیون اومده در ماده 16، این پنج اصل هم در حقیقت یک نوع تعبیر، تفسیر و تکمیلی راجع به بحث حریم خصوصی کودک هستش. اما ما چی داریم راجع به حریم خصوصی کودک؟ ببینید، اولین سوالی که مطرح میشه با توجه حالا این مسائلی که حالا در کنوانسیون ما هستش، آیا ما میتونیم حق بر حریم خصوصی رو بپذیریم؟ یک، اولین نکته که مطرح میشه میگه نه، کودک تحت ولایت قرار داره، تحت حضانت قرار داره. انت و مالکه لعبیک، تحت اختیار ولایت خودت نمیتونه حرفات دلت بخواد انجام بده. رضا هر آن پدر بخواد، ولی بخواد، میتونه مداخله کنه، حریم خصوصی باقی نمیمونه. کودک چگونه میتونه حریم خصوصی داشته؟ لذا ببینید، بعضی از والدین کودک تو اتاق یو درواز میکنه، میگه چرا اینجوری رفتی تو؟ بده، میگه نمیخوام بیرم چه کار داره میکنه. برای خودش ولایت قائله، برای خودش حق نظارت، مداخله میکنه و مداخله خودش مسترد میکنه به این که من این حقو دارم. و اگه این سوال کنه با حریم خصوصی، اصلا ناراحت میشه، میگه معنا نداره، پسر من، دختر من، تو خانواده من، تحت نظارت، تحت ولایت من باشه، هر کار دلش بخواد بکنه من باید ببینم. لذا میره سر کیف کودک بررسی میکنه، موبایل کودک، الان کنترل مول مخصوصا برای کودکانی که از سن تمیز رفتن بالاتر خودشون فعالیت میکنن، یه پسر مثلا 13 ساله، 14 ساله، دختر 14-15 ساله در نظر بگیرید، بالغ هم هست، اما ما هنوز او رو تحت حمایت و نظارت والدین میدونیم. خب آیا این حقو داره؟ آیا ما میتونیم حریم خصوصی برای کودک قائل بشیم؟ این اولین سوال مهمیه که باید بهش بردارم. ببینید عزیزان، من به نظرم اینجا دلایل مختلف بردم، گرچه یک صفحه است، هر کدوم از اینا جای بحث داره. من معتقد هستم بله، کودک حق بر حریم خصوصی داره، اما حق بر حریم خصوصیش مثل حق بر حریم خصوصی بزرگسال که کاملا مستقل هستش و تعرض ناپذیری نیست. حریم خصوصی برای کودک هست، با همون ادله که برای شما برای بزرگسال میاری برای کودک تن بیار، یعنی همون ادله که برای بزرگسال، اختصاص بزرگسال، برای انسانه، هر انسانی حریم خصوصی داره، کودک هم حریم خصوصی داره. اما نکته اینجاست، اون استقلال، اون تخصیص ناپذیری، اون تعرض ناپذیری که در مورد بزرگسال هستش در مورد کودکان نیست. البته در مورد بزرگسال هم تخصیص پذیر هست در مواردی، مثلا چی؟ آقا یک فردی داره ایمیل میزنه، وزارت اطلاعات داره ایمیلاشو کنترل میکنه، تلفن میکنه کنترل میکنه، مقام قضایی دست، اینا به خاطر مسائل اهمه. اما برای کودک این، میخوایم دو کجا ببریم جلو؟ میخوایم تا اونجا ببریم جلو که حالا بعدم بهش میپردازیم، که والدین هم شاید بتونن نظارت کنن. قدم بگذارن در حریم خصوصی کودک، اما این قدم گذاشتن کاملا باید دقیق و در چارچوب باشه که سوال اصلی ما اینجاست چگونه باشه. اما اول ثابت کنیم که کودک حریم خصوصی داره. چی؟ همون مبانی که عرض کردم، کرامت انسانی اصل اولی. ما در مورد کودک هم دیدیم که برای اینکه شک بود، نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم فرمایش دارن که اکرموا اولادکم، تاکید حتی در مورد یتیم اتاب میشه که کلا بلا تکرمون الیتیم، حتی این یتیم که بیستر بیست باید تکریم بشه. ببینید چقدر در مورد کرامت کودک تاکید. دوم اصل آزادی، سوم اصل معصومیت، چهارم قاعده احترام، بعدن قاعده سلطنت، اینا همه همون ادله‌ای که ما برای بزرگسال داریم در مورد کودک هم میاد. بعد من اومدم یه چیز دیگه هم استفاده کردم، اصل مصلحتی ازش میخوام استفاده کنم. یعنی چی اصل مصلحت؟ اینجا چجوری بردم؟ میگم خب کودک مصلحتش این است که اولا حریم خصوصی داشته باشه. کسی میتونه رو برای من تقریر کنه؟ ببینم قبل از اینکه من تقریرش کنم، استناد به مصلحت برای اینکه کودک حریم خصوصی داشته باشه. آفرین. در حقیقت میگیم حریم خصوصی چیزی هستش که در حریم خصوصی که حالا با اون چارچوبی که ما میگیم به صلاح کودکه، به خیر کودکه. تو داری بهش شخصیت میدی، تو داری بهش انسانیت میدی، تو داری تربیتش میکنی، جنبه های خیلی خوبی داری که ابتداءن احساس میشه که ما باید حریم خصوصی رو براش به رسمیت بشناسیم. اگر من وارد اتاق کودکم میشم در میزنم بهش دارم حریم خصوصی بهش میدم، اونم میخواد بیاد تو اتاق من در میزنم، اون یاد میگیره که دیگه تو حریم خصوصی دیگران مداخله نکنه. ببینید اصل مصلحت اینجا میاتش، همونطور که اشاره کردن و ما هم تاکید میکنیم این به خیر و به صلاح کودک هستش. جنبه حتی آموزشی داره به کودک، شخصیت پروری به کودک داره، تو داری به این شخصیت میدی. بعضی هستن من قد لذت میارم کودکانشون رو با آقا خانم صدا میکنن، محمد آقا، میخواد کار بکنم، میگه اجازه میدی من دفتری که نمره گرفتی یک ورقی بزنم نمرهات چنده، اجازه میدی دفتر نقاشی تو ببینم؟ این چقدر داره براش حریم خصوصی، بعد این بچه داره درست بار میاد، درست داره تربیت میشه. از این گذشته ما تو منابع قرآنی، آیات شریف قرآن و روایات هم ما موارد داریم که تأکید بر حریم خصوصی میکنه. من یکی دو تاشو خب دارید میبینید، یکی دو تاشو خیلی دوست دارم بخونم. این شبا سریال حضرت یوسف هم دارم پخش میکنم دوباره دیگه، حالا برای تمرین، ولی بازم دیدن داره. یا بنیه، بسم الله الرحمن الرحیم، یا بنیه لا تقصص رؤیا که لا اخوتک. اینجا در جریان، خب میدونید که در جریان حضرت یوسف داره اون خوابی که میبینه، حضرت یعقوب بهش میگه که این رؤیاتو برای برادرانت نگو. همین دانشون میگه من برات حریم خصوصی قائلم، یعنی چی؟ پیش من میمونه، خودت هم نگو. این نکته داره. و از اون بهتر آیه هستش در سوره آل عمران در مورد حضرت مریم، آیه 37، و انبتها نباتا حسنا و کفلها زکریا کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب. خیلی نکته داره که اول حضرت مریم میرفته خودش یک حریم خصوصی عبادت میکرده و اونجا براش مائده آسمانی میمده و رزق روزی میمده. و ببینید چقدر این نکته دقیقه، چقدر مسئله جالبی که اینجا راحت حریم خصوصی تو کودک کن. یعنی همون دلایلی که ما برای بزرگسال داریم به صورت خاص هم در مورد کودکان ما آیات داریم و مسائلی که میتونیم از اینها استفاده کنیم. یه سری از روایات ها رو من به صورت عرض کنم نمونه گذاشتم، خیلی زیادن روایاتی که تأکید میکنه که ورود به حریم خصوصی نشه، اطلاعات دیگران رو حق ندارید ورود پیدا کنید، عیب‌جویی نکنید و اگر به عیبی از شخصی آگاه شده حق با اطلاع دادن با گذاری آن به دیگران رو نداری. این روایت آخری هم خیلی جالب. من یه قاعده میخوام درست کنم، قاعده المجالس و بالامانه میگن، یعنی واقعا یه قاعده فقهیه. المجالس و بالامانه یه قاعده فقهی برای حریم خصوصی، یعنی توی مجالس اگه نکته‌ای بود گفته شد، مجالس باید اونجا باید امانت نگهداری بشه، نکات، اطلاعات، خصوصیات، عیوب، مسائل. این خیلی مسئله. حالا ما فرصت که نیست، شما میرید در مورد یک مسئله مشاوره میگیرید، حالا در مورد خودت، خانوادت یا کودکت، مسائلش باید مفهوم بمانه. وکیل خانواده است، پزشک خانواده است، آه کودک فلانی فلان عیبو گرفته، فلان مسئله رو داره، خیلی مسئله جالبی باید بهش توجه بشه. اینها دیگه داره خودش میگه. حضرت مریم در محراب برای خودش حرم خصوصی داشت که میشه عبادت میکرد و نمیدونست حضرت زکریا این چیه، از این سوال میکنه، یعنی واقعا نمیدونه چه اتفاقی داره میفته. انا لک هذا، اینا چیه، چه جوری میتونی به من بگی؟ بفهمید
آقای دوستان، میشونی بگیم که تعرض به حریم خصوصی یا عدم تحفظ بر عدم یعنی حریم خصوصی میتونه یک تأثیر و اثر مستقیمی که بتونه روی فرد بذاره، دچار فرد رو دچار تحور کنه، یعنی گستاخ کنه. یعنی علاوه بر اون چیزی که فهمش خوبی فهمودین شما، میتونیم اینم اضافه کنیم که فرد گستاخ میشه، یعنی به این معنا که دیگه هیچ حسی نمیکنه که بعد یک جاهایی خودشو حفظ کنه، دیگه میگه ای به منه که همه فهمیدن، که مثلا به قول معروف همه چی منو میدونن دیگه، چیزی مخفی ندارم که بخوام حفظش کنم، پس بذار خودم هم چند تا مثلا رشته دیگه بیام. یا مثلا دوچار تحور، یعنی اون گستاخی و لاابالیگری میشه.
آره والدین تأکید میشه که در مورد کودک خطاب بد به کار نبرن، چون عزت کودک لکه دار که بشه، فقط اگه کسی عزت نداشته باشه آروم آروم هر کاری ممکنه انجام بده. اگه حریم خصوصی نداشته باشه اونم هم همینطور بی عزت میشه، کسی که بی عزت باشه این نگران کننده ازش. ممنون از همراهیتون. اینا مقدمه بود، بیشتر داریم میرسیم به مرس اصلی که میخواییم با هم بحث کنیم. مسئله اینه که الان در روزگاری هستیم که با تکنولوژی اطلاعات، فناوری اطلاعات، شبکه‌های زیاد، فعالیت رسانه و توسعه فعالیت کودکان در مجال‌های آموزشی و تفریحی و هنری، مسائل مربوط به حریم خصوصی کودکان زیاد شده. اگه کودک قبلا یک کیف مدرسه داشت، الان تبلت داره، عرض کنم خدمت شما عضو ایتا هستش، خدای نکرده نمیدونم تلگرام و اینستا و فلان و پیج برای خودشون درست میکنن. و بعضیش که من الان یه چیز عجیب به شما بگم، من گاهی تو بعضی از مسائل که گیر میکنم بچه هم کمک میگرم، اینا از من یه مسئله حساس شده، اینا دقت کنی. غالبا اینطوری هستش که در هر مسئله ولی یا پدر و مادر یه قدم جلوتر هستن، تغذیه، بازی، هر مسئله که مطرح میشه اینا تجربه دارن. عرصه رسانه که الان حریم خصوصی درش مطرح میشه، یکی از مسائلی که والدین چیان عقب هستن از کودکانشون، این خیلی نگران کننده است، نمیدونن چی هست. حالا مثلا والدینی که اصلا حالا دیگه دانشگاهی هم نباشن و عادی باشن، کارمندی، کاسبی، این دیگه نمیدونه چی هست، چه اتفاقی داره میفته. اگر هم یه چیزی کلی جوابشون میده، اینجا نگران کننده است مجال تربیت، مجال نظارت والدین. حالا تو این بحث حریم خصوصی با این توسعه، با این تحولات، با این مجالات جدیدی که وارد شد، آیا والدین قبول کردیم حریم خصوصی است میتونن مداخله کنن، میتونن نظارت کنن، میتونن تفتیش و بررسی کنن، یا اینکه نه این حق همونطور که برای سایرین هستش تعرض ناپذیره، برای کودک هم تعرض ناپذیره، بعد یک دور بزنن، یک راه دیگه انتخاب کنن، از حریم خصوصیش نباید استفاده کنن. اگه میخوای کیفش رو بررسی کنی بعد ازش اجازه بگیری. چون من ببخشید آیه تو میخوام بگم که آیه تو برگار میتونم ببینم اجازه بگیرم میگم بله همینطوری دست نمیتونم فرزندت هم اینطوری پسرم دخترم آیا من میتونم اینا رو بردارم؟ عین یک بزرگسال، عین یک شهروند عادی. اگر قائل هستیم که حق مداخله، حق نظارت هستش، بفرمایید اساسش چیه؟ بر چه اساس؟ بر چه مبنایی؟ چگونه میخواید درستش کنید؟ ما بحث ولایت رو میدونیم، بحث حضانت رو میدونیم، بحث قیم رو میدونیم، اینها یا میتونن مداخله کنن؟ الان حتی بحث این هستش که یک شخصی که مثلا فرزند تو فرستادی توی دوره تربیتی، دوره آموزشی، مربیش، معلم، الان معلم ها باید دیدی کیف بچه ها رو برگاه هاشون رو برمیدارن بررسی میکنن، آیا این حق برای اونا هم وجود داره؟ سوالات مهمیه که ما باید بهش بپردازیم. اینجا این نمونه سوال من توی یه دین از سایت ها رفتم سوال کرده بود، یا دختر اومده یه سوال نوشتم پیداست میبینین؟ آره اینجا بهتره، اگر یه دینش رو خاموش کنیم فکر کنم بهتر بشه میکنم. دوتای جلو احسن بهتر شد. میگه من دختری 21 ساله هستم، پدر و مادرم تا الان من رو 24 ساعته چک میکنم. چند روز پیش پدرم یک سیم کارت برای من خرید و به من داد و گوشی من رو هک کرد. حالا پدری وارد من که از این کارا بلد نیستم، حالا چجوری تلگرامم من رو کامل چک میکرد و اطلاعات شخصی من رو میدید، تا اینکه من اون زرنگ اینم زرنگه، تا اینکه من متوجه شدم و سیم کارتم رو سوزوندم، ولی همچنان باز پدره جلوس و همچنان به هک کردن تلگرام من ادامه میده. سوال کرده از مشاور، توی سایت مشاور بود، که این چه کار کنم من؟ اینجا سوال الان مطرح میشه. این سوال شاید جالب هم باشه از یک جهت دیگه، این الان دیگه کودک هم نیست، ما داریم رو کودک بحث میکنیم، اما دختری است که هنوز خودش رو تحت تکفل، یعنی نفقه بگید و تحت نظارت والده میدونه. چون میدونه که ما در مورد دختر این مسئله رو داریم، تا مادامی که نمیتونه خودش رو اداره کنه، هم به لحاظ عرفی هم به لحاظ عقلی، حتی به لحاظ شرعی هم میگن دختر حتی در اول ازدواجش در نکاح ابکار باید اجازه و تحت نظارت ولی باشه. در آن نفقه میگه اینجا که حالا دیگه سوال از این جهت هم مطرحه که اینجا چگونه هستش. خب یک جنبه افراطی داریم، یک جنبه تفریطی، و خیرالامور اوسطا ببینیم چی. جنبه افراطی، برخی از والدین به خودشون حق میدن، میگن آقا همون من ولی هستم. حتی والدین متشرع من رو دیدم که ریز و درشت مسائل کودکشون اطلاع پیدا کنن، دائم تلاش میکنن که ببینن که اون چه کار میکنن. من اصطلاحا نشم چی؟ کارگاه بازی، به اصطلاح خوبی. میرن اتاقشون، در اتاق یک دفعه باز میکنن، کیف، کموت، برگاه، همه اینا رو یک سره دارن بررسی میکنن و انگار منتظر این هستن که مدرکی، یه چیزی پیدا کنن و مچشو بگیرن خلاصه. و این کنترل‌های زیاد باعث میشه که یک پیامدهای بدی داشته باشه. من اسم این رو گذاشتم فرزند پروری مستبدانه. فرزند پروری مستبدانه یعنی افراط. این یک. از اون طرف من تفریطشو ننوشتم، تفریط لوس بار آوردن فرزند، رها کردن فرزند. بعضی هستم یا اون فرزند برای خودش باید شخصیت بذار، برای خودش راحت باشه بذار. اینا کسایی هستن که خانواده قبلگرا قبل زده بیشتر اینطور. مثلا بعضی از افرادی بیالی مقداری از این آموزه‌های غربی هم مطالعه کردن محکم پایین. من توی جلسه ای راجع به حق کودک بر حریم خصوصی و رسانه با یکی از عزیزان حقوقدانا بحثم شد، راجع به همین مسئله که آیا پدر حق بررسی مثلا فضای مجازی کودکشو داره، اون حضوری که در فضای مجازی و ارتباطات که در فضای رسانه و مجازی گرفته، تو محیط سایبری گرفته، آیا این حقو داره یا خیر؟ ایشون کاملا از همین موضع تفریطی پیروی میکرد، چون همین چیزی که ما الان توی ماده 16 کنوانسیون حقوق کودک هم خوندیم و مطالعه کردیم که کودک حق بر حریم خصوصی داره، میگفتش که نه، شما بله میدونی کودک داره تخلف میکنه در اتاق، یه کارهایی داره انجام میده که خوب نیست، توی چیزی داره میده، خب نباید ورود پیدا کنه، ولی باید یه جوری بهش بفهمونی که من مطلع شدم، نگرانم، و اونم حتیش حالا بعد نمید شما دقت کنید، بعد بهش بگی یه رفتار بزرگ منشانهی باش داشته باشی که اون خجالت زده کنید، حتیش بد نیست، ولی من مخالفم. میدونید چرا؟ نه، میگفت نفهمه، ورود پیدا چون حریم خصوصی شه، ولی بعد یه جوری بهش بگی که اون با یک ظرافت هایی که اون دیگه سراغش نره، مثلا پسرم خدای نکرده این کارو نکنه، خدا ناظر اعمالت هست، فلان بهمان اینطوری. تمام، میگفت تقافل کنیم. بله با همونه دیگه، شما دارید میگید تحریم خصوصی ندارید، قانون کرده تحریم خصوصی وجود نداشته باشه تو. آره ولی همین حق همون دیگه، ولی شما دارید همینه، شما میگید من حریم خصوصی دارم محدودش میکنم، همینه به نوعی، ولی خیلی با ظرافت داری میگید، قشنگ خوبه، ولی اینو من اینو میخوام بگم، چرا من مخالفم با اون دوستمون که میگه حریم خصوصیش، این حریم خصوصی بزرگ ساله حق ورود نداری، اما از تربیت درست براش استفاده. پاسخ اینه، گفتم شما از کجا میتونی بفهمی که این داره اشتباه میره؟ آخه شما داری حد میزنی، با حد که چیز درست نمیشه، بالاخره پدر و مادر باید یه جوری مطلع بشن، نگرانن. اگر حریم خصوصی این بزرگ سال داشته باشه، غالبا پدر و مادر مشکل اینو متوجه نمیشن، انحرافاتشو متوجه نمیشن، خطاهاشو نمیفهمن. من عقیدم اینه، من سریعتر بگم بعد برم حالا توضیح بدم. ببینید پدر و مادر بعد اینجا احساس تکلیف کنن، اما احساس تکلیف خیلی بازه رو خواهش میکنم اینجا رو گوش اوج بحثمون هم اینجاست. پدر و مادر وظیفه دارن در کنار اینکه مصلحت طفل رو بهش توجه میکنن، حمایت میکنن، حقوق طفل رو رعایت میکنن، یه وظیفه مهم دارن، وظیفه تربیت طفل. کودک حق بر تربیت داره و والدین از باب ولایت و حضانت تکلیف بر تربیت، مکلفن که تربیت کنن. خب اینجا این وظیفه تربیتی گاهی مواردی اختزا میکنه که سرکی به حریم خصوصی کودک بکشن، اما با ظرافت، با دقت، با رعایت این که تا مادامی که میشه اینجا این چارچوب حریم خصوصی کودک نقض نشه، یا اینکه موجب لطمه به کرامت کودک نشه. مثلا مثال میزنم، به این دقت کنید، تا اونجا که میشه مصلحت کودک رعایت بشه، دقیقاً قبطه کودک رعایت بشه، خیر کودک رعایت بشه. مثال، یکی از بچه‌های مثلا خانواده رو پدر مادر نگرانن، میبینن که این چیزی تو کیفش میاره، مثلا میره میذاره تو اتاقش با عجله. یه راه اینه که جنبه افراطی، بعد اون کیفتو بیار ببینم، میگه نمیارم، میره میندازشش کنار، بچه رو میره در رو باز میکنه، میره داخل کیفو برمیداره خالی میکنه، جلو روش میگرده، این وحشتناک. این ما این طرف. دوم، جنبه تفریطی، ببخشید تو کیف ظاهره این چیز داره، بهم نمیگی، میگه نه چیزی ندارم، چی تمام شد. اینم جنبه تفریطی. اما جنبه ای که ما میگیم اینجا میذاره کودکش بهش از این سوال میکنه چیزی داره اینا نگران نباشین، میگه نه، میذاره بچهش رفته استحمام، رفته ورزشی، رفته میره یه نگاهی تو این کیفه میبینه عجب یه نامه‌ای هستش که این نامه مشکلات داره، میبنده کیفو میذاره سر جاش، بهش نمیگه اینطوری پیدا کردم تو کیفه. ببینید میشینه اینقدر با یک ظرافتای مسائل به کودکش در جریان قرار میده، نگرانی‌ها رو به صورت کلی و تاثیرپذیری رو داره.
خطاب غیر
مستقیم، یعنی راهکارو باید دقیق انجام بده. این ظرافت خیلی مهمه. حالا باز دوباره تکرارش میکنم، سوال دارید بفرمایید.
استنباط من نکاتی که شما فرمودید این بود که ما یه حریم خصوصی رو تحت عنوان یه آزادی عملی به بچه میدیم، بعد اینم میدان عمل رو ما مشخص میکنیم، اون وسعت و دایره این آزادی رو ما تعیین میکنیم، یعنی والدین تعیین میکنن. بعد هدفم اینه که اون حس کرامت و بزرگمنشی و بزرگی توی بچه حفظ بشه و هر رفتاری که بخواد نقض این حریم آزادی که ما داریم تعیین میکنیم بکنه و منجر بشه به تخریب شخصیت بچه، اینا میشن ما تعریفی که انگار ما داریم از حفظ حریم خصوصی، در اصل میشه حفظ اون شخصیته و بزرگی و بزرگمنشی که تو بچه باید ایجاد بشه. یعنی هر رفتاری که اون رو خدشه‌دار میکنه در اصل داره حریم خصوصی که ما تعریف کردیم رو خدشه‌دار میکنه. یعنی اگر من نفوذ توی حریم خصوصی، ورود توی حریم خصوصی بچه نمی کنم، اسمن اینه و رسمن اینه که میخوام اون بزرگی و شخصیت و منش رو حفظ کنم.
همش در راسته دوتا هم از کرامت و مصلحت بوده. ما حریم خصوصی به خاطر کرامت و مصلحت بهش میدیم.
یعنی میخوام بگم اسم حریم خصوصی رو ما میذاریم ولی در حقیقت حریم خصوصی نیست. حفظ حریم خصوصی نیست. حفظ نه، چون حریم خصوصی یه تعریف خاصی داره، یه سری شرایط ویژه‌ای براش تعریف میشه.
شما دارید اما اینجا یه مقدار محدودتره.
میدونید مثلا مصداقی بخوام عرض کنم اینطوری مثلا مد نظر میخوام بگم مثلا ما میگیم آزادی انتخاب. ولی ما آزادی انتخاب رو مثلا برای یک بچه‌ای که مثلا توی مثلا دوره کودکی هست میدان انتخاب براش عمل ایجاد میکنیم. مثلا من دست بچه رو میگیرم میبرم مثلا لباس فروشی، بهش میگم که لباس انتخاب کن، این یه وقت آزادی عمل مطلقه، یه وقت هم میدان انتخاب براش مهیا میکنم، 5 مدل لباس رو خودم در نظر گرفتم، میگم یکی از این 5 تا رو انتخاب کن.
محدودتره در مواردی که مساله کودک اقتضا میکنه و از باب تربیت کودک امکان مداخله هست، اما مداخله که باز محدوده، مداخله که خودسرانه نباشه.
این یعنی اصلی حاکمه بر این حریم خصوصی هست که شما فرمودید.
بله.
دیگه همون کرامت و مصلحتی که میفرمایید حاکمه بر.
بله.
حریم خصوصی
کمان که یه مقدار کرمانگتر و محدودتریش هم بزرگ سال هم داریم. حریم بزرگ سال هم آبی از تخصیص نیست، در هر مورد حریم بزرگ سال هم آبی از تخصیص، اونجا ولی که الحاکم و ولی اونجا که میبینه که بزرگتالی یه حریم خصوصی که مسائلی داره، داره خدا نکره اطلاعات مملکت منتقل میکنه یا فعالیت هایی کرده که درست نیست، بیماری داره که لو نمیده، هزاران مسئله، یک سندی پیشش هست نفع عموم باید پاش بشه، دلایلی پیشش هست، اینا میتونه مداخله کنه. رضا برای چی میان تفتیش منزل میکنن؟ حکم مقام قضایی داریم برای تفتیش منزل، حریم خصوصی دیگه. اونجا اون اصل هستش، اون موارد هست، اون محدودیت ها، اینجا موارد خاص خودش هست. بنابراین پذیرفتی کودک حق بر حریم خصوصی داره، هم به لحاظ اون اصولی که گفتیم، هم مبانی که اشاره شد، هم آیات روایات. دو، این حریم خصوصی باز در راستای و اون کرامت و مصلحت کودک و حق ولایت و تربیتی که ولی داره اقتضا میکنه که در مواردی که نیازمند نظارت والده، اونم نظارتی که دلسوزانه باشه، نظارتی که خودسرانه نباشه، با رعایت اون اقتضاعات کرامت کودک میتونه بدون افراط و تفرید مداخلاتی داشته باشه. اما خیلی اصل مسئله حساسه، بهتره تأکید میکنم شما که الحمدلله خودتون کارشناس هستین و اهل فضل و کمال، اما به خانواده سفارش کنید در مواردی که میخوان ورود پیدا کنن در حریم خصوصی کودک نیاز میبینن، حتما از نظر مشاور و از راهکارهایی که اون توصیه میکنه استفاده کنن، چون اینجا مرز افراط و تفریط خیلی نزدیک شده بیره. چه بسا یه دفعه افراط کنن، چه بسا یه دفعه تفرید انجام میشه. بنابراین از اون طرف که ما گفتیم بعضیا متاسفانه خیلی فرزند پروری مستبدانه تحکم‌آمیز دارن، واقعا اونجا کودک احساس بدی پیدا میکنه. کودکی که عرض کنم زیر فشار باشه، زیر تهدید باشه، احساس بدی بهش ایجاد میشه، افسرده میشه، مشکلات روانی درش ایجاد میشه، انسانی میشه که آرامش روحی نداره. و بدتر از همه چیز، شما بهش دارید یک آموزه غلط رو منتقل میکنی که تو میتونی در موارد که میخوای برید نسبت به افراد دیگه هم این تر ببینید. کودکی که میره سر کیف همسن و سالاش، بده تو خونم این رفتار در موردش شده. کودکی که حرف بد و درش به کار میره، ببینید که در خانواده هم حرف بد و درش در موردش به کار رفته. بنابراین دیدگاه افراطی کاملا غلطه، کمان که دیدگاه تفریطی خیلی غلطه. من یه روایت رو نمیدونم اونجا یادداشت کردم، خیلی دوست داشتم یه بار اینو بخونم. حالا روایت از حفظ اونجا که یادمه میخونم، اونجا یادداشت ندارم. حالا عزیزمون آقای اختیاری شاید بتونن یه سرچ کنن روایت قسمتاشو میگم، که سوال ظاهرا میشه پیامبر هستش که ان شر الآباء، بدترین پدر مادرها اینه، من دعاه البر الى الافراط. میگه بدترین پدران، ان شر الآباء من دعاه البر، تو نیکی کردن، الى الافراط، یعنی تو نیکی افراط میکنن، تو محبت کردن خیلی لوس بازی کردن، رها کردن کودک، اونم بده. نمیگه اونایی هستن که اذیت میکنه، اونم بدن و مشر، بدترینشون اینا هست. بله اگه زحمت بستن روایت رو پیدا کردن از امام علی علیه السلام،
که ظاهرا از این روایاتیه که سلسله نسبی به امام باقر، این ناقل اصلیش بله. امام باقر علیه السلام بله. که فرمودن بله تا بزن باز بشه، شر الآباء من دعا
من
دعاه البر الى الافراد. بله بله، شر الاباء من دعاه البر بر الى الافراد، و شر الابناء من دعاه التقصير الى العقوق. از آق میاد
عقوق برسن.
بله مدرکش هم حالا دو سه جا مدرک داره، تاریخ یعقوبی جلد دوم صفحه 320 و تاریخ دمشق جلد 19 صفحه 465. بله روایت ظاهرا از بله امام باقر رسان به نقل از امام علی رسان.
یه آیه می‌خواستم اضافه کنم، اینم خیلی جالبه. این آیه جنبه‌های تربیتی خیلی خوبی داره. در سوره تحریم آیه 6 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره، که این خطاب به مؤمنین هستش که خود و خانواده خود رو از آتشی که نارن وقود و الناس فلز، آتشی که هیزمش سنگ گناهکاران، الناس یعنی منظور گناهکاران و سنگ ها هستن، حفظ کنید. خب اینجا در حقیقت وظیفه مسئول خانواده پدر خانواده رو داره بوزد میکنه، حالا پدر کر کنانش مادر، که مراقبت کنن از انحراف خانواده، از مشکلاتی که برای خانواده هستش. اینجا این وظیفه‌های نظارتی رو داره میگه، اما باز تاکید میکنم که این نظارت‌ها باید با دقت و با عرض کنم منظور کردن مصلحت کودک باید اتفاق بیفته. خب تا اینجا اگر سوالی نکته‌ای هستش من در خدمت هستم، بعد انشالله حالا ادامه بواسطه در خدمتتون خواهم بود.
استاد ببخشید، در رابطه با این محدوده خود حریم خصوصی که الان چه مواردی حریم خصوصی کودک محسوب میشه چه مواردی محسوب نمیشه، میتونیم عنوان بیاریم مثلا بگیم این عنوان اینجوری میشه یا نه یه قانون کلی یا یه نمیشه اینا رو آورد؟
سوال بسیار خوبیه. سوال کردن که ما در مورد اینکه حالا محدوده حریم خصوصی چی هستش چیکار کنیم. ببین ما یه اصلی اول مسئله بیان کردیم، گفتیم که در مورد کودک برای اینکه حریم خصوصیش تعیین بشه ما با همون مبانی و اصولی که برای بزرگسال هستش بر همون اساس میگیم کودک هم حریم خصوصی داره، چون حریم خصوصی برخواسته از شأن انسانی شخصیت انسانیه. میگه الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، یا حرمت مال المسلم که حرمت دمه، عرض مسلمان احترام داره، حرمتش از کعبه بیشتر. همه این ادله میتونه ادله حریم خصوصی باشه. خب با همون مبانی برای کودکم قائلیم. بعد حریم خصوصی در مورد بزرگسالان اومدن تقسیم کردن، گفتن حریم خصوصی جسمی داریم، جسم من یک حریم خصوصی داره، لذا کسی حق نداره متعرض جسم من بشه حریم خصوصی شد. لذا اگه کسی بخواد مثلا حتی پزشک برای اعمال جراحی معاینات بعد اجازه بگیره، بدون اون جرمه حریم خصوصی. حریم خصوصی مکانی، حریم خصوصی آبرویی، حیثیتی، حریم خصوصی مالی، اموال طرف آقا در حسابش چقدر پول داره، حریم خصوصی، حریم خصوصی اطلاعات فرد، یه ایده علمی، همه اینا آنچه که مربوط به حقوق شخصیت فرده، چه حقوق شخصیت مادی و جسمیش و چه حقوق شخصیت عاطفی و روحیش، همه رو شامل میشه. لذا کودک هم همه جنبه‌های انسانی رو داره، حالا یه سریش مثلا کمتر، مثلا اموالش کمتر نباشه، ولی ما با همون نگاه، با همون موارد به کودک هم نگاه میکنیم.
یعنی حریم برخواسته از حقوقه، مثلا این حق سلطنت داره، حق ارث داره، حق تقدم داره، بعد همینا رو هم داره.
همون مبانی که برای اصلا برای انسان هستش برای کودک هم داره، همون حریم برای کودک هم هستش. بخشم
خسته نباشیم، تشکر میکنم از زحمات شما، مسئله مفیدی که میفرمایید. خواستم ببینم آیا خود گوشی و تبلت بر بچه فضای خصوصی حریم خصوصیش حساب میشه؟ یعنی ما در ورود به فضای حریم خصوصی بچه باید اون مصلحت عام رو در نظر بگیریم یا عدم ورود به حریم خصوصی رو در نظر بگیریم؟
بله،
اینم
سوال خوبیه. ببینید یکی از مهمترین و حساسترین عرصه‌های حریم خصوصی کودک همین اطلاعات شخصی هستش که تو این وسایل دارن، مثل گوشی، تبلت، کامپیوتر شخصی، و اینها دقیقاً عنوان حریم خصوصی رو داره، حریم اطلاعاتی، اون نکاتی که اونجا داره، و همین مسائلی که الان مطرح کردیم دقیقاً اونجا هم ورود پیدا میکنه. نکته اشاره کردیم که تعارض منافع مصالح، قاعده احسن باز خیلی خوب بود. ما جلسه گذشته بحث تعارض مصالح رو مطرح کردیم، اینجا این بحث مطرح میشه. یعنی چی؟ آیا کودک حق داره که اطلاعات خودش، دوستانی که اونجا دارن، مکالماتی که خیلی میزنید، گاهی دیدید که صحبت های کردن، شوخی های کردن، حرف های نوشتن پیش هم، اونا رو آیا ما میتونیم بررسی کنیم یا خیر؟ اگر میدونید کودکتون کودکی هستش که اینها رو رعایت میکنه، مشکل خاصی احساس نمیکنه، این حریم خصوصیش در جاش هست، اما گاهی احساس میکنید یه رفتارهایی میبینید، یا میبینید که این رفتار جایی با یه سری ممکنه ارتباطات احتمال انحراف میدید، من که خودم باشم شاید این حرف درست نباشه، فضای مجازی رو به گونه میدونم که نیاز به این نداره که پدر مادر احساس خطر کنه. خطر در هیچ هست الان نمیدونم، یعنی اونجا مخاطره در مورد کودک هست. انقدر اونجا من گاهی هستش که سبحان الله دارم یه چیزایی سرچ میکنم، یعنی یه چیزایی که نمیخوام میاد، مام که اینترنت و ماشاءالله واقعاً کنده، ولی نمیدونم چیه، تقویتش میکنم
به فروش میرسه همراه با تبلیغات، یه این نرم افزار تبلیغاته، حالا هر تبلیغی میاد این ناخواسته فرد در معرض قرار میده.
و اینا مسائلی هستش که به نظر به خاطر حفظ مصلحت کودک و جلوگیری از انحراف، جنبه تربیتی والدین میتونن با رعایت همون ظرافت ها و دقت ها مداخله کنن، نظارت کنن، حتی تفتیش کنن.
آقای دکتری شنیدم تو رادیو معارف گفتن بچه ها نباید اینجوری باشه که رو موبایلاشون بتونن رمز بذارن، یعنی والدین هر وقت میخوان بتونن رو
خوب این درسته همینه. بله بله بله، این شما یعنی والدین میتونن از همون ابتدای کاری بکنن که این ارسانم خدمت شما به خاطر هم حساسیت و مخاطراتی که اینجا این به خاطر مخاطره هست و الا مثلا کیفش آیا میتونه رمز بذاره؟ آره کیفش میشه، اونجا مخاطره خیلی در اینجا کمتره، اما اونجا به خاطر اون احتمال این حق نظارت باشه، چون اگه رمز که بذاره هیچ کاریش نمیشه کرد، نمیتونه نظارت کنه، نمیتونه مراقبت کنه و این دقیقاً حقی که قابل تعیین. بفهم
یک سالی های دکتر چون فرماش خواهرمون قبلش پرسیده بودن و اون اینکه فرمودن که حریم خصوصی طوری تعریف بشه که کودک بداند که مثلا این سیستم یا این شرایط برای همه فراهمه، مثلا سیستم توی حال باشه، مانیتور رو به جمعیت باشه، یعنی رو به حال باشه و قابل رؤیت باشه، این آیا منافات نداره با اینکه ما بعضی موقع ها به شکل افراطی داریم حریم خصوصی رو طوری میکنیم که برای هیچ کدامی که از اعضای خانواده چه این حریم قائل نیستیم، یعنی به خاطر که میخوایم یک مصلحت دیگری نسبت به اون حفظ بشه داریم جنبه هایی از حریم خصوصی خب سایر اعضای خانواده مثل مثلا خواهر بزرگترش، خود پدر، خود مادر رو تحت شعاع قرار میدیم، چون طبیعتاً به هر حال چون شما فهمیدین که این احترام رو که بگذاری اون هم احترام میگذاره، اون حریم خصوصی رو که داشته باشی اون هم حریم خصوصی دیگران رعایت میکنه، طبیعتاً خب یه جایی باید یک فردی حریم خصوصی رو برای خودش حفظ کنه، اما اون پسر یا اون نوجوان طبیعتاً حریم خصوصیش یک مقداری محدودتره و باید در معرض قرار بگیره، مثلا خواهر بزرگتری داره اون حریم خصوصیش یک مقداری بیشتر باید رعایت بشه، اما اون که مثلا نوجوان پسر تو سن مثلا 10-12 سالگی داره هستش، خب اون میگه پس منم انتظار دارم که مثل مثلا اون با هم برخورد بشه. این تحت و شعاع قرار دادن های اینها این حریم ها خب با هم به لحاظ سن ها با هم متفاوته، طبیعتا حریم خصوصی یک فرض بفهمید بچه یک ساله، دو ساله، سه ساله با 8 ساله، 9 ساله باز با 15 ساله، 17 ساله متفاوته. مثلا این رو من خب دیدم، مثلا میگم بچه رو طوری باش برخورد کنین که اون حیاش باشه، مثلا حتی در مورد تعویض یک پوشک یک بچه مثلا در مرعای دیگران نباشه، حالا شاید نوزاد اصلا این چم نمیفهمید این تأثیر. این حریم های خصوصی نسبت به افراد و در مقاطع سنین مختلف با هم متفاوته و بعدم این که تعرض نسبت به یک حریم خصوصی که یک مقداری محدودیتاش کمتره با دیگران اگه بخواد مقایسه بشه، خب این طبیعتا این انتقاد رو از طرف مقابل برمی انگیزه که خب پس منم باید مثل اون باشم. اینها رو چجوری میتونیم با هم اصطلاحاً هماهنگ کنیم و در مداخلات شارشی نشه؟
حالا اونطور که من در این خصوص حالا تابال تعاملات داشتم و مثلا من میگم اون رساله دکتری که ما تو همین خصوصی اشراف و راهنمایی داشتیم و زحمت کشیدم عزیزمون و مقاله‌ای که حالا چشم خیلی باعث شد که بهش بپردازی و حساسیتی هم که بحث رسانه شما یه نشستی هم روزی به همین بحث حریم خصوصی کودک و رسانه مطرح کردیم که خیلی نه بحث الان بیشتر تو همین حوزه داره مطرح میشه. خب اولین سوالی همین هستش که آیا این روش خوبه یا نه. قاعده خاصی نداریم که بگیم این روش خوبه یا نه، مثلا آیا یکی میگه من گفتم به کودکم اگه میخوای از کامپیوتر شخصی موبایلت استفاده کنی از تبلتت بعد تو حال بشینی تو مکان حضور همگان باشه، در معرض باشه، تو قابل نظارت باشه، این بچه ها زرنگ ها اگه بخوام بلدن که بالاخره چجوری از این اونو از ما توی این مسائل بالاخره داناتر هم برخواد این فاید تا این موارد موفقیت هم باشه. بعضی دیگه از پدر مادر هم میان مثلا چه کار میکنن کودک رو یه جوری آموزش میدم میگن اگر میخوای استفاده کنی بعد از من اجازه بده یا گزارش کارتو هم بده، این بستگی داره شرط. در حقیقت باید دید که اون تدبیری که برای اداره خانواده هستش، اون آموزش هایی که راهکارهای تربیتی که پدر و مادر انجام دادن چگونه پیش رفته، اقتضائاتی خانواده چیه. به قول شما دختر و پسر وضعیتشون فرق میکنه، عرض کنم خدمت شما حضور والدین گاهی متفاوت تو خانواده ها. در حقیقت میشه گفت مثلا یه خانواده هستن که پدر مادر کم تو خونه هستن دیگه، و مثلا خلوت بیشتر حق اتحاد حریم خصوصی بعضا تعریف کردن به حق خلوت، خلوت بیشتر ایجاد میکنه. در حقیقت ما باید این اصول رو در نظر بگیریم که والدین باید بدن آقا شما وظیفه تربیتی دارید، در اونجا کوتاهی نباید بشه، نظارت باید اینگونه باشه، مطلوب باشه، خودسرانه نباشه، و با کلیه تدابیر و اقدامات و مداخلات با در نظر گرفتن بالاترین مصلحت کودک انجام میشه. اما حالا اینکه در مورد خاصی چه اتفاقی بیفته واقعا نمیشه یه قاعده داد، چون خانواده خانواده فرق میکنه، کودک با کودک فرق میکنه، پدر مادر هر کدوم یک وضعیتی دارن. اما این مهمه که این اصول رعایت بشه، حریم خصوصی داشته باشه، حریم خصوصیش تحت نظارت باشه، اگر نیاز شد مورد تفتیش قرار بگیره به گونه ای که ضربه به کرامت کودک وارد نشه. ما اینا داریم، اما دیگه حالا بشینیم در موردش صحبت کنیم. بازم تأکید میکنم اینجا باید از کارشناسان آگاه و متخصص استفاده بشه، صحبت بشه آقا من کودکم در این شرایطه، مثلا وقتی وضعیت ما خاطر آمیز میشه، مثل همین دکتر خانومی که داریم میبینیم، پدر اینجا واقعا داره خودسرانه عمل میکنه، مستبدانه داره اقدام میکنه، یه دختر 21 ساله میگه من هر کاری میکنم ورود پیدا میکنم. البته اینجا تلگرامه، تلگرام زارم چیز محدود شده است، ممنونه دیگه جانم.
چرا این نظارته مقداری همش بخواد توسط، آره درسته شما دارین مداخلات والدین رو بررسی میفرمایید، ولی کاش که تو کشور ما هم مثل کشورهای دیگه این نظارت یه مقداری بیشتر محول بشه به دولت و کارکرد دولت، یعنی ما اینجا بیشتر مشاهده بکنیم کارکرد دولت رو، که مثلا این نظارت هر یه کاری بکنه، حالا فیلتر نمیدونم، حالا هر راه حلی که کشورهای دیگه واقعا این کارو میکنن، مثلا اجازه نمیدن که بچه‌ها وارد یک سری مثلا.
من این چیز عجیب به شما بگم، با اینکه ما تو کشورمون الان مثلا می‌بینیم یه سری محدودیت‌های حالا استفاده از ماهواره و استفاده از اینترنت شاید وجود داشته باشه به لحاظ پارازیت‌ها و محدودیت سازی‌ها و فیلتر کردن ازش، اما دسترسی‌ها به خاطر هم باز آنتی فیلترهایی که استفاده می‌کنن، وی پی ان هایی که به کار می‌برن، اصلا بچه‌ها من دیدم کمتر، من روی مسئله حساسم، کمتر موبایل دیدم که وی پی ان نداشته باشه، بچه‌ها عرض می‌کنم، ما بچه‌ها این مخاطر، و این داره یعنی نشون میده که علیه ما داره کار میشه. شما وی پی ان الان مجانی بسیار وفور وجود داره، خیلی راحت بچه ها اینو در اختیارم، کی بود میگم بچه هم وی پی ان میگیرم، وی پی ان از بچهش میگیره، این پسر 13-14 ساله کارامون انجام میده، به شدت مخاطرات زیادی. ببینید شبکه هایی که الان دارن کار میکنن، شما الان عرض کنم خدمت شما توی کشور خارجی بخواد یه شبکه ماهواره‌ای چقدر پول باید پرداخت کنی، یا زبان خودت بخوای شبکه پیدا، الان چند تا شبکه فارسی زبان خارجی میشناسید؟ صدها شبکه فارسی زبان خارجی وجود داره که دارن علیه ما کار میکنن. اینجاست که ما به قول شما، من معتقدم فرمای شما درسته، اینجا والدین باید کمک بشه. همون نکته که اول بحث گفتیم، اگر والدین نمیتونن، وظیفه حاکم اسلامی، حکومت اسلامیه که در این مراقبت ها، در این دلسوزی ها، در این اعمال مصلحت ها کمک کنه. لذا یکی از مسائلی که ما میتونیم به عنوان جنبنده مسئله، خیلی خوبه این خودش محور شد، جایگاه حکومت اسلامی در وظایف نظارتی والدین. والدین ها نمیتونن وظایف نظارتی مثلا در امور مخاطر آموز کودک انجام بدن، ماهواره، رسانه، شبکه ها، بهمان. اینجا جایگاه حکومت اسلامی چیه؟ آیا من معتقدم بر اساس هم موانی که ابتدای بحثم عرض کردم، وظیفه حکومت اسلامی که اینجا کمک کنه، حمایت کنه. حمایت ها دو جوره، حمایت های عام که بیاد آقای سری سایت ها محدودیت، حمایت های خاص والدین که عرض کنم دسترسی ندارن، بودجه ندارن، آگاهی ندارن، برای اینا دوره بذاره، کلاس بذاره. این خیلی من ما الان تو دبیرستان ها مخصوصا تو دوره‌های متوسطه نیاز داریم که اینا به والده آموزش داده بشه. عجیبه، خیلی از والدین مسائل رو نمیدونن. یک نکته دیگه هم که وجود داره، شاید ارتباطش با این مسئله کم باشه اما میتونه اهمیت داشته باشه، که کودک گرفتار مخاطرات فضای مجازی نشه به استناد بحث همین حریم خصوصی و تفریط‌ها و افراط‌هایی که انجام میشه. این که بعضی از والدین یک کار خیلی قشنگی میکنن، احسن باید گفت این والدین چیه؟ که میاد کودکشو به لحاظ اعتقادی و سلامت معنوی قوی میکنه. ده و اون دیگه کودک نمیره به سمت این انحراف، و اگر انحرافی احساس میکنه براش خیلی عجیبه. من واقعیت حالا بخوام بگم، من هانیه کوچولو دارم 13 سالش، یه بار با گریه و ناراحتی اومد پیش من، گفت خب من داشتم نگاه میکردم توی چیز، یه دفعه یه عکس بد دیدم، خب خوشحال شدم پیش خودم، گفتم چه خوب اومد گزارش کرد. بعد بهش گفتم ای بنادر اینطور نخواستی. تا یه مدتی احساس نگرانی ناراحتی ناگوار بود براش. بچه‌های خودمون در مورد بحث‌های سلامت معنوی و آموزش‌های اعتقادات اینا قوی کنیم، مثل واکسن زدن در مقابل این ویروس ها قوی بشن، که نیاز این بهترین پیشگیری خیلی بهتره تا اون مداخلات. یه حدیث رو اومد بخونم براتون، چقدر واقعا برکت داره این حدیث. حدیث مربوط به همین آخر زمان برای این دوران ماست، که در حدیث پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، وقتی این نگاهش به چند تا کودک افتاد، فرمود وای بر فرزندان آخر الزمان، از دست آبا هم، از دست پدرانشون. از شد که پیامبر اینا از دست، منظورتون پدران مشرک اینهاست؟ پیامبر فرمودن لا من آبا اهم المؤمنین، از دست پدرانی که مؤمن هم هستن. شاید حدیث شنیده باشید، لا یعلمونهم شیئا من الفرائض، از فرائض واجبات به اینا چیز آموزش نمیدن، و اذا تعلموا اولادهم، یا بگه با مسجد رفتم تو مدرسه اینا چیزا میاد، منعوهم، باری چی دنبال چیزا میری، و ربوا عنهم به عرض یسیر من الدنیا، این چیزای پیش پا افتاده موسیقی یا چیز از اینا، و این فانا منهم بری، من از اینا بیزارم، و هم منی برعا، اونام از ما بیزارم. این نگران کننده است. بنابراین این چیزی که من خوبه در مورد جنبندی این بحث خودمون بگیم، که بحث تربیت کودک، از باب تربیت گفتیم مداخله در حریم خصوصی میشه، اما بهترین روش اینه که انقدر تربیت قوی باشه، کودک در بحث حریم خصوصی و حق خلوتش گرفتار مخاطرات تا میشه تا هستش نشه، تا اونجا که امکان داره تو این چالش ها، تو این عرض کنم مشکلات درگیر نشه، و اون تقویت سلامت معنوی بوده. خیلی واقعا تو اسلام این پیشگیری ها خیلی مهمه، خیلی از این پیشگیری ها جنبه هم بحث های حریم خصوصی داره، حفظ کودک. ببینیم مثلا بحث پیشگیری میگه کودک تو نذار روی مثلا یک شخص بزرگسالی او رو زانوش بشونه یا بوسش کنه. چیه؟ کودک از 10 سالگی مزاجع خوابگاهاشون رو از هم جدا کنید. این هم پیشگیری هایی که هیچ نظام حقوقی، نظام اعتقادی این نکات و این ذرایف رو نداری، نه ذرایف این رو، اینا باید کار بشه و اینا میتونه این مسائلی که ما الان درگیرش هستیم و عرض کنم به خوبی تدوین کنه. خب من اینجا هم یه رو بیم فرصت میزم تا 11 بودیم دیگه.